ساعت 2 بعد از ظهر ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. درود به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. امروز شنبه در آخرین روز دیماه، شنبه آرامی رو براتون آرزو می کنم، در روزی که مهمترین خبر ما در حال حاضر حمله به دمشق هست و کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران، دو فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی. اما بیش از هر چیز و فراتر از هر چیز به سراغ خبرها میریم، همراه همکارم شاهین بشیری.
با سلام. صبح شنبه در حمله هوایی منتصب به اسرائیل به منطقه مسکونی در غرب دمشق، یکی از مقرهای سپاه قدس تخریب و دست کم دو مقام ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران این دو مقام ارشد را صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس، و حاج غلام جانشین آقای امیدزاده معرفی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع محلی خود از کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه قدس خبر داده، خبری که از سوی خبرگزاری مهر هم تایید شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در زمان این حمله هوایی جلسه‌ای با شرکت رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران در حال برگزاری بوده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، در این حمله یک خانه مسکونی 4 طبقه در محله المزه کاملا تخریب شد و دست کم 5 نفر کشته شدند. در منطقه المزه دفتر سازمان ملل، چندین سفارتخانه از جمله سفارت‌های ایران، لبنان و مقر سپاه پاسداران قرار دارند. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل داده است. مت جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا، با اشاره به دریافت 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه این نهادها برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی ابراز نگرانی کرده است. این واحد جدید فعالیت‌های خود را در آستانه انتخابات سراسری سال جاری در بریتانیا بر مقابله با اقدامات دولت‌های متخاصم مرکز خواهد کرد. سال گذشته دولت بریتانیا برای مشکل ترساختن جاسوسی، سرقت اسرار تجاری و مداخله کشورهای دیگر در سامانه سیاسیش، قانونی برای امنیت ملی به تصویب رساند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه با انتقاد از اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که درخواست‌های رافائل گروسی از ایران به گفته او مبنای قانونی ندارد. یک روز پیشتر رافائل گروسی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی آژانس را سپر اختلافات خود با کشورهای غربی کرده و در حال حاضر به سختی با آژانس همکاری می‌کند. ناصر کنعانی از این اظهارات به شدت انتقاد کرد و درخواست‌های او را خارج از تعهدات ایران خواند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد که رابطه جمهوری اسلامی با آژانس به گفته او تنها بر پایه تعهدات لازم الاجرا و به طور مشخص موافقت نامه پادمان جامعه است. انورالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان، خواهان بازگشت روابط این کشور با ایران به قبل از تنش اخیر شد. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان، اظهارات آقای کاکر در ارتباط با تنش اخیر بین تهران و اسلام آباد شامگاه جمعه در نشست کمیته امنیت ملی و سپس در جلسه کابینه این کشور بیان شده است. همچنین بنابر این بیانیه، وزرای خارجه دو کشور در تماسی تلفنی خواستار از سرگیری کامل روابط دو کشور و بازگشت سفیران به پایتخت‌های یکدیگر شدند. رسانه‌های ایران نیز روز جمعه گزارش دادند که شورای عالی امنیت ملی صبح و عصر پنجشنبه جلساتی به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل داده بود. و یکی از مسئولان سازمان امور مالیه ایران از ممنوع الخروجی مدیر عامل و همه اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های ایران خبر داد. وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، نام بانک و این افراد را اعلام نکرد، اما گفت آنها از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های به گفته او مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند. رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر از افزایش نظارت‌های امنیتی و محدود شدن تراکنش‌های بانکی خبر دادند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. خبرها رو شنیدید، اما تا لحظات دیگه به سراغ ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا میریم. نگاهی خواهیم کرد به حمله به دمشق و کشته شدن دو عضو بلندپایه سپاه قدس جمهوری اسلامی. همچنین نگاهی داریم به آخرین وضعیت جنگ غزه، وضعیت کشته شده ها، آمار کشته شده ها به خصوص غیر نظامیان و زنان و کودکان، همچنین وضعیت گروگان های اسرائیلی و اعتراض هایی که به این موضوع شده. نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت مسیحیان ایران و آنچه که از آن به عنوان مسیحیت ستیزی یاد شده در گزارش تازه سازمان درهای باز. و در آخر به سراغ جام ملت‌های آسیا میریم، جایی که بازی دیشب تیم ملی فوتبال ایران با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود، هرچند که ایران همچنان مقتدر در صدر جدول خودش حضور داره. همونطور که در خبرها شنیدید، حمله به دمشق در صبح شنبه 30 دی ماه عذرخواهی میکنم، منجر به کشته شدن دو عضو بلندپایه سپاه پاسداران، سپاه قدس جمهوری اسلامی، دو فرد با نامهای صادق امیدزاده، حاج صادق امیدزاده معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران، و جانشینش حاج غلام با نام مستعار محرم، این گونه که در خبرگزاری های ایران هم بهش اشاره شده، با همین اسامی کشته شدن. ظاهرا جلسه‌ای بوده، این گونه که در خبرگزاری رویترز اومده، و بین این دو عضو بلندپایه سپاه قدس جمهوری اسلامی و رهبران و سران برخی گروه‌های در واقع مخالف اسرائیل، گروه‌های مسلح مخالف اسرائیل مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان، که اطلاعات دقیق‌تر در ساعت‌های آینده قطعاً منتشر خواهد شد. اما همکارم شهاب عموپور نگاهی کرده به این ماجرا و حواشی اون.
به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز شنبه طی یک حمله موشکی به منطقه مسکونی در دمشق، یک ساختمان چند طبقه را کاملاً ویران کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در منطقه گزارش داد که در پی حمله دست کم 4 عضو سپاه پاسداران از جمله یک مقام ارشد اطلاعاتی کشته و شماری نیز زخمی شدند. رسانه شرق در ایران نیز تایید کرد که صادق امیدزاده معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با جانشینش که از او با نام حاج غلام یا محرم یاد شده در حمله روز شنبه کشته شدند. شبکه اسکای نیوز عربی نیز از کشته شدن اکرم العجوری، از اعضای ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در این حمله خبر داد. ساختمانی که طبق گزارش ها در پی حمله توسط موشک های هدایت شونده دقیق با خاک یکسان شده، به گفته رویترز توسط مستشاران ایرانی حامی دولت سوریه مورد استفاده قرار می گرفت. این ساختمان در محله‌ای با نام مزه در غرب دمشق قرار داشت. این منطقه محل استقرار چندین مقر دیپلماتیک است. بر پایه‌ی گزارش‌ها، سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان هر دو در همین ناحیه قرار دارد. حکومت جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برشمرده می‌شود. از بیش از یک دهه پیش و در پی اعتراضاتی که به ضد بشار اسد سر گرفت، همواره شماری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه حضور دارند. اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که این کشور از حضور در سوریه به عنوان راهی برای تهدید و برنامه‌ریزی به ضد اسرائیل و همچنین تقویت گروه حزب الله لبنان استفاده می‌کند. گرچه در اکثر گزارش‌ها حمله اخیر به اسرائیل نسبت داده شد، اما هیچ یک از مقامات این کشور تاکنون مسئولیت اسرائیل در این حمله را تایید نکرده است. در حدود یک ماه پیش نیز خانی رضی موسوی، مقام بلند پایه نیروی قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران در دمشق مورد حمله قرار گرفت که به مرگ او منجر شد. آن حمله نیز به اسرائیل منتسب شد، گرچه دولت اسرائیل در تایید آن بیانیه‌ای منتشر نکرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه 28 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره حمله به ایران بدون توضیحی تکمیلی گفته بود که اسرائیل به ایران حمله می کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره حمله به دمشق و کشته شدن دو عضو بلندپایه سپاه پاسداران. اما خبری در این باره دقایق پیش به دستم رسید. آخرین خبر هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران رو در حمله های موشکی به ساختمانی در دمشق تایید کرده. در این بیانیه بدون اشاره به نام و مقام اعضای کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی گفته شده که تعدادی از نیروهای سوریه‌ای هم کشته شدند. صبح شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به منطقه مسکونی در محله المزه در غرب دمشق، یکی از مقرهای سپاه قدس آنگونه که اعلام شده تخریب شده و الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که 4 تن از اعضای سپاه قدس در این حمله کشته شدند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه هم تایید کردند که 2 تن از کشته شده ها از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه بودند. این 2 مقام ارشد، صادق امیدزاده معاون اطلاعات سپاه قدس جمهوری اسلامی و فردی با نام حاج غلام که ظاهراً اسمی مستعار هست، جانشین آقای امیدزاده معرفی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر اون در لندن اعلام کرده که در زمان این حمله هوایی نشستی با شرکت رهبران گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در حال برگزاری بوده. خبرگزاری حکومتی تسنیم هم در ایران به نقل از نماینده جهاد اسلامی فلسطین در سوریه کشته شدن زیاد نخاله رهبر این گروه رو تکذیب کرده. ظاهرا این گونه که اعلام شده بود در برخی خبرهای غیر رسمی آقای نخاله هم در این جلسه حضور داشته که حالا خبرگزاری تسنیم اون رو تکذیب کرده. منطقه المزه در غرب دمشق مقر نمایندگی سازمان ملل و چندین سفارتخانه از جمله سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، لبنان و مقر سپاه قدس جمهوری اسلامی است. اما به اسرائیل میریم. همکارم گفتگوی داشتم دقایقی پیش با فرنوش رام درباره آخرین تحولات جنگ غزه، از جمله ماجرای کشته شدن یک نوجوان فلسطینی آمریکایی 16 ساله که به اشتباه ظاهراً هدف قرار گرفته، همینطور گفتگوی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو که دیشب انجام شده. سازمان ملل هم اعلام کرده که تاکنون 16,000 تن غیر نظامی، مشخصاً زنان و کودکان، در جریان جنگ جان خودشون رو از دست دادن و خانواده های گروگان های اسرائیلی هم معترض هستند به وضعیت گروگان هاشون، معترض هستند به دولت بنیامین نتانیاهو. حتی گفته شده که برخی از اونها خانه کنارگیری آقای نتانیاهو شدن و همه اینها رو میشنویم در گفتگویی با خانم فرنوش رام.
در دو ماه و نیم اول جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس تقریبا هر 2-3 روز یه بار یک مکالمه تلفنی بین بنیامین نتانیاهو و آقای جو بایدن انجام می شد، ولی در 4 هفته اخیر چنین مکالمه‌ای صورت نگرفته بود. این همزمان بود با گزارش‌های فزاینده‌ای هم در رسانه‌های اسرائیلی و هم در رسانه‌های آمریکایی که این مأموریت‌هایی که دو نماینده ویژه آمریکا انجام دادن، آموس هوکشتاین و همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در 2 هفته قبل در سفر به اسرائیل بود، این سفرها ناکام بوده و بنیامین نتانیاهو طرح‌هایی رو که آمریکا در دست تنظیم داره برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطینی که بتونه بعداً در اداره غزه بعد از جنگ مشارکت بکنه، نتانیاهو این طرح رو رد کرده. البته خود آقای نتانیاهو هم روز پنجشنبه گذشته علناً تایید کرد که او هرچند آمریکا رو دوست و متحد مهم اسرائیل میدونه، ولی گفت یک رهبر باید بتونه حتی به مهمترین همپیمانش هم نبگه و تاکید کرد که با تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفه، با تشکیل کشور فلسطینی که بعد از اون آقای بایدن گفت هنوز یک راهکاری ممکنه هم وجود داشته باشه.
جوزف بورل هم یک صحبت‌هایی کردن درباره بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های اسرائیل، در این باره هم لطفاً توضیح بدید برامون.
آقای بورل یک واقعیتی رو بیان می‌کنه که بسیاری از مقامات اسرائیلی هم حتی وزیرانی که اکنون در دولت خود نتانیاهو هم حضور دارن، مثل جنرال بنی گانتس و جنرال گادی آیزنکوت که به خاطر جنگ به کابینه راستگرایی آقای نتانیاهو پیوستن، بارها اینو گفتن و حتی رؤسای قبلی موساد بارها گفتن که ما چمدان‌های مملو از دلار اهدایی قطر رو از دوحه با پرواز می آوردن و ما اون رو می بردیم در غزه، تحویل مسئولان در غزه می دادیم. و چه کسانی مسئول بودن در غزه؟ حماس. حالا آقای بورل میگه که اصولاً اسرائیل حماس رو خودش تأمین مالی کرد برای اینکه هر چه بیشتر تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری جنبش فتح و محمود عباس رو ضعیف بکنه و اونها نتونن به طرف تشکیل یک کشور فلسطینی برن. آقای بورل گفته که راهکار دو کشوری همچنان تنها راه حل هست برای این نزاع بسیار دیرینه و پابرجا، و گفته که باید از بیرون به اسرائیل تحمیل بشه.
فارغ از این موضوع، خانواده های نگران گروگان های اسرائیلی هم دوباره دست به تجمع و اعتراض زدن و خواهان آزادی گروگان هاشون هستن. در این باره آخرین خبرها چه هست؟
هرچه که بیشتر میگذره، امروز در روز 106 از این جنگ هستیم و گزارش های بیشتری منتشر میشه که گروگان هایی که اسیر دست حماس و گروه های دیگر در غزه هستند دونه دونه یا کشته شدن یا به ادعای فلسطینی ها بر اثر بمباران های اسرائیلی جان خودشون از دست دادن. هرچه بیشتر این خبرها به گوش افکار عمومی اسرائیل میرسه، اینها تلاش خودشون رو بیشتر میکنن. خانواده های اسرائیلی دیشب چادر زدن، این چادرها الان هم ادامه داره، اما در برابر ویلای شخصی آقای بنیامین نتانیاهو در بندر ساحلی قیصریه در شمال اسرائیل که اولین باره که ستاد خانواده های نگران رفتن اونجا، تا صبح با بلندگو فریاد میزدن که عزیزان ما دارن کشته میشن، شما باید راهکاری از سوی دولت اسرائیل ارائه بشه و بعداً جنگ رو ادامه بدید. ولی خب امروز هم بازم خبر کشته شدن یکی دیگر از گروگان ها عنوان شد. دو روز پیش مراسم تولدی برگزار شد برای کفیر بیبس، یک نوزادی که وقتی که جنگ شروع شد 9.5 داشت و حماس او رو همراه با مادرش و تمام خانواده رو بود و این نوزاد الان در اگه زنده مونده باشه در اسارت 1 شده. اینها برای افکار عمومی اسرائیل بسیار سنگین هست.
گزارشی بود از آخرین تحولات جنگ غزه، تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو با جو بایدن و همینطور نظر انتقادی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که فرنوش رام به اونها اشاره کرد. اما سازمان مسیحی درهای باز جمهوری اسلامی رو 9 کشور مسیحیت ستیز، در واقع جمهوری اسلامی ایران رو 9 کشور مسیحیت ستیز جهان معرفی کرده. دقایق پیش گفتگوی داشتم با فرد پتروسیان، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل اقلیت‌های مذهبی به خصوص مسیحیان، و از او درباره چرایی این ماجرا و اینکه چرا ایران در رده 9 قرار گرفته پرسیدم.
سازمان درهای باز یا اوپن دورز که در مورد مسیحیان در دنیا که مورد جفا یا اذیت و آزار به خاطر باورشون قرار می‌گیرن گزارش می‌ده، و حکومت جمهوری اسلامی هم تنها این دفعه در لیست 10 مسیحیت ستیز دنیا قرار داره، بلکه هر سال در این لیست قرار میگیره. تا اونجا که من یادمه سال گذشته رتبه 8 داشت، سال قبلش 9 داشت، و این که از 8 شده 9 این که دلیل بهبود وضعیت مسیحیان نیست، بلکه به خاطر اینکه کشورهای دیگه وضعیتشون بدتر شده جابجایی صورت گرفته.
خب مصادیق تهیه این گزارش چیه و اساساً به چه نکاتی اشاره شده در نقض حقوق نوکیشان مسیحی یا مسیحیان ایران؟
نکاتی رو که باید در این گزارش نگاه کنیم اینه که همچنان فشار بر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ادامه داره، یعنی اونها زندانی میشن، از کار و یا از شغل و دانشگاه اخراج میشن، محدودیت های شدیدی دارند و نوکیشان مسیحی در قانون اساسی ایران به عنوان اقلیت شناخته نشدند، مانند بهایی ها یا پیروان دین یاسان. ولی کسانی هم که به رسمیت شناخته شدند مثل ارمنی ها و آشوری ها در این گزارش اومده که به عنوان شهروند درجه 2 و درجه چندم با محدودیت ها و تبعید شدید روبرو هستند. مسئله مسیحیت ستیزی در ایران مسئله تازه‌ای نیست، 45 ادامه داره. همین روزای اول انقلاب مثلا کشیش ارسطو سیاه که نوکیش مسیحی کلیسای اسکوفی بود سر بریده شد، بیمارستان های مسیحی ها رو مصادره کردند. یک مسئله دیگه در این گزارش اینه که شهروندان کشورهای خارجی مانند کره جنوبی، فیلیپین یا کشورهای غربی که برای خودشون کلیساهایی در ایران داشتن یا جلسات عبادتی داشتن برگزاری کردن، چون نوکیشان ایرانی یعنی کسانی مسیحیان به اصطلاح فارسی زبان در این جلسات شرکت میکردن، این جلسات کلیساها را هم حکومت تعطیل کرد. پس میبینیم که به شدت به این موضوع حساسیت داره، چون به گفته بسیاری مشروعیت حکومت رو خودش یک حکومت اسلامی میدونه و صادر کننده انقلاب اسلامی به نقاط مختلف دنیا زیر سوال میده.
آیا این آزار و در واقع نقض حقوق مسیحیان فقط از جانب جمهوری اسلامی انجام میشه، از جانب حکومت انجام میشه، یا نه شهروندان هم به نوعی دخیل بودن در این آزار به مسیحیان یا چیزی که ازش به عنوان مسیحیت ستیزی یا تضییع حقوق نوکیشان مسیحی یاد میشه؟
در کنار فشار و سرکوب حکومت، گزارش همینطور اشاره کرده به اینکه مسیحیان از دید بعضی موقع کسانی که دینشون تغییر میدن، خانواده‌شون و یا اطرافیانشون و اون جامعه‌ای که در آن زندگی میکنن تحت فشار قرار میگیرند، چون شرم به آوره که دینش رو عوض کنه. پس فقط محدود به حکومت نیست در این گزارش، ولی خب طبیعتا حکومت این مسئولیت مهم رو داره که از شهروندان خودش محافظت کنه و نه اینکه خودش مبدل به سرکوبگر اصلی باشه.
در فهرست سالانه دیدبان جهانی آزار مسیحیان یا همون درهای باز، کشورهای افغانستان در صدر جدول قرار دارند در باره آزار مسیحیان. کره شمالی، سومالی، لیبی، یمن، اریتره، نیجریه و پاکستان پیش از ایران در رده های بالای جدول هستند در باره آزار سیستماتیک مسیحیان و در واقع محدودیت ها و تنگناهایی که برای مسیحیانشون به وجود میارن. اما در اینجا میشنویم صدای چند تن از مخاطبان رادیو فردا رو. شما هم میتونید صدا و پیام خودتون رو با ما در میون بگذارید، به خصوص درباره موضوعات روز، از جمله حمله به دمشق و کشته شدن چند عضو بلندپایه سپاه پاسداران سپاه قدس جمهوری اسلامی.
این تمام این جنگ های منطقه از فلسطین بگیر و یمن و عراق و سوریه و افغانستان، همش سرچشمه از ایرانه. هر که پول مردم ایرانه میده خرج ایران میکنه. بعد ما کسی بودجه داریم، آقا چه خیلی دیگه، همه در بی آبی خوش شده، گاز نیست، برق نیست، آب نیست. من نمیدونم این یک چه بلای بوده مردم مردم زن از این مردم چی میده. آقا شما آقا جا تا که دیگه مردم با سکوت بکنه؟
اسرائیلی ها باید بزنن تا یک نیروی تروریستی هست، آشوب هم هست. اسرائیلی ها روزی خوش نخواهند دید. همین آش است و همین کاسه. تا اختاپوس هست شرارت هم هست.
وضع ایران چجوره؟ خیلی گرونیه، بخل بدبختیه، کار نیست، بیکاریه. تو رو خود کاری کنید، وضع رو درست کنید.
پیام و دیدگاه برخی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم درباره مسائل جاری کشور. اما در نهمین روز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز گذشته، تیم ایران با پیروزی 1-0 مقابل هنگ کنگ به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد و تا کنون صدرنشین گروه خودش است. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی کردند به اتفاق‌ها و البته حواشی این جام ملت‌های آسیا.
روی دروازه و گل.
9 روز از شروع مسابقات جام ملت‌های آسیا می‌گذره. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور امروز درباره دومین پیروزی ایران در جام 18 با شما صحبت می‌کنیم. می‌خوام از اینجا شروع کنم که قبل از بازی ایران مقابل هنگ کنگ، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی گفته بود تیم ما با سیستم گواردیولا تو منچستر بازی می‌کنه. اما من واقعا شباهتی ندیدم. مهدی، تو چیزی از سیستم گواردیولایی دیدی؟
نه والا. بازی هنگ کنگ با سرعت بالا و فشار غیر قابل انتظاری که روی دروازه ایران آورد نزدیکتر بود به افکار گواردیولا. ایران شب خیلی سختی رو پشت سر گذاشت. خوش اقبال بود که هنگ کنگ مزد بازی خوبش رو با گل تساوی نتونست بگیره.
مهدی، در راستای صحبت تو سرمربی هنگ کنگ هم گفته طوری بازی کردیم که ایران نمیدونست چجوری باید جلوی ما بازی کنه. از اون طرف امیر قلعه‌نویی هم گفته که تو این بازی تو ساختار دفاعی و موقعیت سازی ها خیلی خوب بودیم. تو باش موافقی؟
نه، کدوم ساختار آخه؟ سرمربی هنگ کنگ بسیار با تجربه است و حرف درستی زده که اشاره کردی. آشفتگی و سراسیمگی تو زمین ایران موج میزد. درباره موقعیت سازی هم مگه مقابل کره استرالیا بازی میکردیم که تعداد موقعیت‌ها جالب باشه؟ در برابر هنگ کنگ همیشه آمار فرصت‌های ایران بالا بوده و همیشه حداقل با 2 گل هنگ کنگ رو برده. در واقع این ضعیف‌ترین نتیجه برای ایران در تاریخ دیدارهای دو تیم بوده.
دقیقاً طبق آمار داری درست میگی. اما حالا بریم بخشی از صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو بشنویم که همچین زیاد هم دل خوشی از انتقادات نداره.
این همه موقعیت خراب کردن واقعا مربی رو به سکته میندازه. کاندش تربیه میشه. ولی در مجموع هم که ثبوت کردیم سه امتیاز گرفتیم. خیلی خوشحالیم. به تیم هنگ کنگ هم مربیشون هم تبریک میگم. اونا خیلی فوتبال قشنگی بازی کردن.
طبق معمول قلعه‌نویی به منتقدان خودش هم به شدت حمله کرده، حتی اتهاماتی هم به اونا نسبت داده، از بازیکن‌ها انتقاد کرد و از شرایط مسابقه ناراضی بود، اما خودش رو بری از هر اشتباهی میدونست. از قضا بزرگترین اشتباه رو خود قلعه‌نویی مرتکب شد که به ترکیب برنده نه اینکه دست زد، بلکه ترکیب برنده رو با 5 تغییر کاملا به هم ریخت. این بی‌ثباتی در ترکیب به کارایی و اعتماد به نفس تیم صدمه زد که ترمیمش هم خیلی سخته و اگه این اتفاق نیفته آسیب‌های بدتری میتونه در راه باشه برای تیم ملی.
مهدی، حالا اگه بخوام یه مروری به نظرات کارشناسان فوتبال تو خبرگزاری داشته باشیم، نشون میده که بازیکنان نه فقط تو قالب تیمی خوب ظاهر نشدن، بلکه تو نمایش انفرادیشون هم توقعاتو برآورده نکردن.
همینطوره. از طارمی به طور مثال به خاطر عدم پشتیبانی بازیکنان مجاور فقط یه سایه تو زمین دیده شد. جهانبخش هیچگاه تو این مسابقه در سطح بازیکنی که در فاینورد روتردام عضویت داره نبود. چشمی و محمدی بارها توپ و لو دادن. عزت اللهی که جزء اون تغییرات عجیب نسبت به بازی اول بود، خب دیر اومد تو زمین و نتونست خودش رو پیدا کنه و تسلطی هم روی مرکز زمین نداشت. در کل تکرار این نمایش مقابل امارات بدون تعارف میتونه حتی شکست ایران رو رقم بزنه.
حالا درست که ایران برد، ولی با توجه به بازی کمجون ایران برگردیم به سورپرایز عراق. تو بازی بین عراق و ژاپن، عراق شگفتی بزرگ مسابقات رو به نام خودش ثبت کرد و تمام. تو 18مین بازی از جام 18م ژاپن برترین تیم آسیا و تیم 17م دنیا به عراق باخت. چطور میشه؟ اونم ژاپنی که با 11 برد متوالی به زمین اومده بود. که جالب این آمارم بدم، 10 برد از این 11 پیروزی رو حداقل با اختلاف 4 گل پیروز شده بود.
نسیم، قرعه ایران قبل از شروع مسابقات مناسب ارزیابی شده بود، چون در صورت سرگروهی تا فینال از تیم‌های برتر آسیا فقط کره مقابل ایران قرار می‌گرفت. اما الان که ژاپن احتمالاً تو گروهش دوم میشه، بعد یک کشتون با کره بازی کنه، یعنی مسیر ایران از قرعه مناسب در اصطلاح تبدیل به هلو میشه.
چرا اون وقت؟
برای اینکه از بین دو قدرت برتر آسیا یکشون حذف میشه و ایران که برای قهرمان شدن باید با هر دوشون بازی میکرد، حالا فقط با یکیشون روبرو میشه. البته فعلا تصور قهرمانی با این بازی مقابل هنگ کنگ خوشخیالیه، اما خب انصافا مگه ژاپن، استرالیا یا عربستان تا این لحظه نمایش خاص و خیره کننده ای ارائه کردن؟
خب این از بازی دیروز، و حالا اگه بخوام راجع به بازی امروز بگم، شاید اردن بتونه شگفتی بزرگ دیگه خلق کنه و ممکنه که اسباب دردسر بشه برای کره جنوبی. و تو بازی بعدی هم بحرین و مالزی روبروی هم قرار میگیرن که خب حالا هر دو تیم یه جوری تکلیفشون مشخصه. اما زمانمون تموم شد. ممنونم از تو مهدی. درباره این بازی‌ها و ادامه مسابقات در برنامه بعدی بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید با گپ‌های فوتبالی نظراتتون، پیشنهاداتتون رو توی واتساپ رادیو فردا برای ما بفرستید. تا فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدواریم که تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل امارات هم پیروز بشه و با 3 برد با قاطعیت به مرحله بعدی صعود بکنه و در برابر حریف‌های قدرتمندی قرار بگیره در آسیا که در دور بعد بازی‌ها سخت‌تر هم خواهد شد. تا برنامه دیگه.